أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک جمع‌بندی از همه اون چیزی که امسال از آغاز سال در طول این دو سه ماه مطرح کردیم بکنیم و بعد جمع‌بندی ادله‌مون رو داشته باشیم. ما از ابتدای سال که بحث رو شروع کردیم در رابطه با تعریف لفظی و اصطلاحی تقلید مطالبی رو عرض کردیم، به خصوص در تعریف تقلید بحث‌های مفصلی مطرح شد. خب دوستان یادشونه اصل این که تقلید آیا التزام یا عمل محل بحث قرار گرفت و ما در جمع‌بندی اون مطلب گفتیم تقلید در حقیقت عمله. چرا؟ به خاطر اینکه یکی از شقوق سگانه است که مکلف در مواجهه با تکلیف الهی و احتمال تکلیف خودش رو باهاش مواجه میبینه. یعنی ما وقتی نسبت به مسئولیتمون توجه میکنیم متوجه میشیم که نمیتونه شارع ما رو رها کرده باشه، یله گذاشته باشه، متوجه میشیم به این که پس تکلیف داریم. به هر حال خدا پیامبری فرستاده، این پیامبر بر ما مسئولیتی بار کرده و ما تکلیف داریم. وقتی تکلیف داریم باید این تکلیف رو به جا بیاریم. خب حالا این تکلیف رو چجوری به جا بیاریم؟ از کجا بفهمیم چی هست؟ یا باید احتیاط کنیم هر چیزی که احتمال میدیم باید انجام بدیم انجام بدیم، هر چیزی احتمال میدیم باید ترک کنیم ترک کنیم، یا خودمون بریم یاد بگیریم عملی بکنیم احتیاطی، یا عملی بکنیم مطابق اجتهاد خودمون، و یا عملی بکنیم مطابق نظر مجتهد. پس تقلید پایش عمله، چون ما در مواجهه با یک تکلیف باید یک کاری بکنیم، حالا یا عمل احتیاطی میکنیم یا عمل مستند به اجتهاد خودمون رو انجام میدیم یا عمل مستند به اجتهاد غیر رو. به همین جهت هم گفتیم که تقلید عمل مستند به فتوای مجتهده، صرف الالتزام نیست. نفس این که من ملتزم بشم به این که به نظر شما عمل بکنم به این نمیگن تقلید. تقلید اون عمل کردنه. البته طبیعتاً این عمل کردن باید مستند به فتوای مجتهد باشه، پس مقدماتی داره، باید برم یاد بگیرم، باید برم مقدماتش رو فراهم بکنم. خاطرتون باشه از برخی از بزرگان خوندیم که میگفتن التزام مثلا یعنی این که بره رساله رو بخره، رساله رو بگیره. گفتیم نه، اینا همش مقدمات. خود تقلید یعنی عمل. اما طبیعی است که شما تا از فتوای مجتهد آگاه نباشید نمیتونید عمل بکنید، تا از فتوای مجتهد با خبر نباشید، تا ملتزم نکنید در دلتون خودتون رو که به او عمل کنید، خب نمیتونید عمل بکنید. از اینجا اون وقت نتیجه گرفتیم و اون این که لازم هم نیست انسان در مسائلی که اصلا مبتلا بهش نیست تقلید کنه، چون نسبت به اونا اصلا مسئولیت نداره. شما در مسائلی باید تقلید کنید که به نسبت به اونها چی هستید؟ مسئولیت دارید. الان این که من اگه در فرض کنید کره ماه بودم به کدوم طرف نماز بخونم اصلا مبتلا به من نیست، یا یک مرد به نسبت به مسائل زنان، زن به نسبت به مسائل مردان اصلا لزومی نداره تقلید کنه. چرا؟ چون به نسبت به اونها اصلا عملی نداره، تکلیفی نداره، مسئولیتی نداره، نه در اونا لازم احتیاط کنه، نه در اونا لازم اجتهاد کنه، نه در اونا لازم تقلید کنه. یا یک کسی اصلا کشاورزی نداره که بخواد بگه آقا من به احکام زراعات توجه میکنم، تجارت نداره که بخواد بره احکام معاملات رو یاد بگیره. وقتی در مسائلی مورد ابتلاعش نیست لازم نیست اصلا تقلید بکنه، یا اجتهاد بکنه یا احتیاط بکنه. و به همین جهت هم میگفتیم اگر یه نفر در یه مسئله ملتزم شد به فتوای یه نفر و مطابق او عمل کرد، در همون مسئله تقلید کرده. تقلید به این معنا نیست که اگر شما همه امور رو از یه نفر تقلید کردی مقلد او باشی، اما اگه در 5 مسئله 10 مسئله یک باب تقلید کرده باشی مقلد نباشی. نه، تقلید در همون اندازه کافی. حالا البته بحث تبعض تقلید انشالله خواهیم خوند دیگه، از این به بعد بحثامون هم سریعتر میشه به خاطر اینکه ادله رو تقریبا همه رو دیدیم، زودتر میتونیم جمع‌بندی کنیم. تبعض تقلید یعنی مثلا در یه باب در حج از یه نفر تقلید کنه، در طهارت از یکی دیگه تقلید کنه، در سیاست از یکی تقلید کنه، میشه یا نمیشه بررسیش بکنیم. به نسبت فقط به اون مسائلی که حضرت عالی نسبت به اونها مسئولیت داری، یعنی مردم عادی اصلا لازم نیست مسائل که مورد ابتلاعشون نیست رو یاد بگیرن، نه اصلا تقلید کنن. یعنی یه نفری که فرض بفرمایید اصلا این تجارت نداره اصلا لازم نیست احکام تجارت رو یاد بگیره، یه مرد اصلا لازم نیست احکام زنان رو یاد بگیره. بعد میگفتیم پس دقت کنید، ما میگیم از این بعدش باش کار داریم، ما میگیم تقلید عبارت است از عمل مستند به فتوای مجتهد. عمل مستند به فتوای مجتهد. اما گاهی تسامحاً به همون استناد و التزام هم تقلید گفته میشه، اما بدون تسامحنه. به مقدمات این تقلید هم گاهی اوقات ممکنه ما بگیم تقلید، مثلا فرا گرفتن، یاد گرفتن رو بهش بگیم آقا اینا هم تقلیده. یا اگر کسی ملتزمه اما هنوز عمل نکرده بگیم آقا مقلده. مثلا فرض کنید بخوان برن جهاد، احکام جهاد و همه میرن یاد میگیرن مطابق رساله حضرت امام. هنوز که نرفتیم، قراره بریم، ولی الان هم میتونن بگن آقایون از کی تقلید میکنن در بحث جهاد، بگن آقا ما مقلد امام. یا طرف میخواد بعدها اگر مستطیع شد بره حج، احکام حج رو یاد میگیره، الان مستند میکنه خودش رو، ولی عملی در کار نیست. اینا مجاز نه، خب مقدمه شدی، حالا برفض لازمم باشه باز ذکر لازم و اراده ملزوم مجاز دی. خب حالا در مسائلی که ما قبلا گفته بودیم، در مسائلش این بود بر مکلف واجبه یا اجتهاد کنه یا تقلید کنه یا احتیاط کنه، پس مراد چیه؟ مراد اینه که عمل مستند به فتوا داشته باشه، تقلید کنه، نه اینکه فقط خودش رو مستند کنه. یا در مسئله‌ای که میگفتیم بر غیر مجتهد واجبه که یا احتیاط کنه یا تقلید کنه، باز تقلید یعنی عمل مستند به فتوای غیر. یا در مسئله میگفتیم بر غیر مجتهد اگه نمیتونه احتیاط کنه واجبه که تقلید کنه، باز دوباره مراد عمل مستند به فتوای غیر. اما در بحث بقای بر تقلید میت یه بحثی هست که حالا یه نفری میگه آقا من میخوام بر میت باقی بمانم، بقا داشته باشه. بحثمون همین یک دو هفته آینده وارد همین بحث میشه، حالا یا این رو مقدم میداریم یا بحث تقلید عالم رو. یه مسئله کوچیک داریم که فردا میخونیم، فکر میکنم مثلا یه جلسه نهایت دو جلسه حرف داشته باشه، بعدش یکی از این دو بحث رو مطرح میکنیم. من اوز تصمیم نگرفتیم، یا بحث تقلید علمه که آیا علم واجبه یا نه، یکی هم بحث تقلید میته، یکی از این دوتاست. در بحث تقلید میت یه عده میگن تقلید ابتدایی جایزه، یعنی شما همین الان مقلد شیخ طوسی شو. یه عده گفتن اصلا جایز نیست، باید حتما حی باشه. یه عده میگن اگر شما مسائلی رو تقلید کردی، در همون مسائل که تقلید کردی میتونی ادامه بدی، مسئله جدید رو باید بری سراغ مجتهد جدید، مجتهد حی. خب اینجا ممکنه یکی بیاد بگه آقا ما اگر ملتزم بودیم به این که به کسی مثلا در دوره حیات مرجع اول ملتزم بودیم به مرجع اول رجوع کنیم، نفس این التزام که میخواستیم به مرجع اول رجوع کنیم کافیه، بتونیم ادامه بدیم. اونجا ممکنه کسی بگه آقا بحث التزامه نه بحث عمل. میگیم تقلید میت بقا، ولی بقا تقلید نیست، بقا التزام. ایرادی هم ندارن، دقت کنید، چون این واژه ها همش ساخته خود فقهاست، در روایات نیست که بخوایم حمله بر مجاز کنیم. پس در اون مسئله باید بریم ادلمون رو بررسی کنیم، ادله بقا بر تقلید میت رو ببینیم ادلمون چیه، هم مطابق هم ادله پیش بریم. یکی از بحث‌های آیندم که مطرحه، که همین بحثی است که از فردا شروع می‌کنیم، بحث حرمت تقلید در اعتقادات. آیا در اعتقادات میشه تقلید کرد؟ بحث بسیار پرثمری هم است، چون به خاطر اینکه خارجن مردم تقریبا در اعتقاداتشون هم مقلدن، یا میگیم نه نه نه، ولی هستن. خودمونم بخش زیادیش تقلیدیه. گفت یکی از رفقا میگفت سوار ماشین شدم، ماشین کرایه‌ای، از یه شهری برم یه شهری، دیدم این راننده سنیه، گفتم خب خیلی وقت خوبیه که این رو تبشیر کنم، اینو خلاصه به راه راست هدایت کنم. شروع کردم با صحبت کردن، گفتن یه چند دقیقه گفتم، گفت طرف نگاه کن من حرفا که تو میزنی بلد نیستم و ظاهرش هم اینه که تو درست میگی، ولی اینایی که تو میگی جواب داره، جوابش هم من نمیدونم، برو از آخوندامو بپرس بلدم. گفت باب بحث و بس. این بند خدا گفت منم دیدم همین بر ما هم هست، به ما هم که دوسته تا سوال بکنن ما میگیم آقا نگاه کن من بلد نیستم، ولی جواب شو آقای وحید بلده، برو از او بپرس. این یعنی تقلید، یعنی افراد فعل جمله میدونه این درسته اما دلیلش رو نمیدونه چیه، میگه حتما دلیل محکمی داره که فرض بفرمایید که مرحوم علامه در کتابش نوشته، کتاب ها داره دیگه، آقای کراجکی نوشته حتما توش. حالا در اعتقادات آیا تقلید حرامه، باطله، چگونه است؟ اون در اعتقادات آیا تقلید به معنای عمله؟ اونجا نه، اونجا معنای التزامه، لذا اون یه بحث دیگری است، با این بحث در نمیاد. اون به معنای پذیرش نفسانی است. ممکنم بگیم نه اونم به معنای عمله، منتها عمل جوانهیه، عمل گاهی عمل جوارحی است، گاهی عمل جوانی، اونم یک قبول، قبول اعتقاد پیدا کردن خودشون و عمله، منتها عمل و کل شیء به حسبه، عمل در نماز یعنی دل راست شدن با نیت، عمل در اعتقاد یعنی قبول، عمل ذهنی، کسی که نشسته مسئله حل میکنه کار میکنه دیگه، کسی که شب نشسته تو خونهش داره فکر میکنه روی موضوعی داره کار میکنه. خب اینم در یه مسئله. نکته بعدی هم که باید بهش توجه بکنیم که اگر ما میگیم تقلید عمله، این به معنای اون نیست که عمل کردنه، گاهی اوقات عمل نکردن هم هستا، یعنی گاهی اوقات عمل نکردن تقلیده، مثل اینکه به شما میگن آقا این کار رو نباید بکنی، شما از باب تقلید کاری رو نمی کنی. اینا رو بحثش رو کردیم، داریم جمع‌بندی امثال رو میکنیم که وارد بحث بشیم. خب بعد وارد این بحث شدیم که آیا تقلید در مسائل فقهی جایزه یا جایز نیست. اول از همه گفتیم بدونید اونا که میگن تقلید در مسائل فقهی حرامه، مرادشون از حرمت باید معلوم بکنن که یعنی آیا حرام تشریعیه، به معنای اینی که شما رو میبرن به جهنم، حرامیست که تکلیفیه به عبارت بهترش، یا مراد اینه که عمل باطله، حرام وضعیه. باید به سخنانشون رجوع کرد. یه عده علما هستن، البته خیلی نادر بودن دیگه، کسی زیادی که نبودی، ابن زهره بود و نسبت داده شده بود به علمای حلب که گفته بودن حرام است تقلید. حالا تقلید حرام است یعنی چی؟ یعنی اگه تقلید کردی فردای قیامت عقابت میکنن، یا یعنی نه تقلید کردی نماز خوندی باطله دوباره باید بخونی. این در رابطه با کسایی که میگن حرام است. اما اونایی که میگن جائز است یا میگن واجب است، مرادشون در اینجا حجیته، یعنی میگن نگاه کن آقا، شما چون در مواجهه با تکلیف الهی هستی، من الان نمیدونم نماز صبح چه کار باید بکنم، میدونم یه نمازی آمده اما چه کنم، چجوری بخونم، در مواجهه با این شما باید یه کاری بکنیم، یا احتیاط کن، یا اجتهاد شخصی کن، یا تقلید کن. این تقلید کن که میگیم جایز است اگه یکی از شقوق سگانه است، یا اگه اون دو شق بر تو ممکن نیست واجب است. مراد یعنی این که اگر تقلید کردی از تکلیف رفع مسئولیت شده، از شما به نسبت به این تکلیف رفع مسئولیت شده، تکلیف از عهده تو ساقطه. پس مراد از جواز یعنی مراد از این که میگیم تقلید جائز است به معنای تقلید عمل مستند به غیر حجت است، یعنی رافع ذمه است. معنی شنی مرحوم آقای استبولسر مطابق مطلبی که اینجا هست، ببینید صفحه 125 رو ببینیم. به اونجا گفتیم قائلین به عدم جواز تقلید مرادشان یا حرمت تکلیفی تقلیده یا عدم حجیت قول فقیه در حق مقلد. باید دونه دونه شون رو بریم کدومشون میخوام بگم. ولی مراد قائلین به جواز تقلید حجیت تقلید در حق مکلف است، که اگر امکان اجتهاد و احتیاط برای او فراهم نباشد طبعا تقلید برای مکلف ممکن مکلف واجب است، مثل همه اطراف چی واجب تأخیری. شما میگی آقا روزتو خوردی؟ بله. سه راه داری، یا یه بنده آزاد کنی، یا 60 مسکین اطعام کنی، یا 60 روزه بگیری. میگی آقا بنده ای در عالم نیست. میگیم خیلی خوب. میگی 60 مسکینم پول ندارم. میگه خیلی خوب، متعینه که چه کار کنی؟ 60 روزه. اینجا هم یه سگانه جلوی توه، یا این یا تقلید یا اجتهاد یا احتیاط. احتیاط میگی زورم نمیرسه، اجتهادم بلد نیستم، میمونه تقلید. تقلید نیست، یعنی حجت در حق تو. مراد این مرحوم آقای استبولسن مطابق منتهی الوصول، دیروز بعضی ها میگفتن مال آقای میرزا حسن بجنوردی، نه منتهی الاصول اون، این منتهی الوصول تقریرات مرحوم هاشممتقی آملیست از دروس حضرت آیت الله العظمای آقای استبولسن اصفهانی، صراحتا جواز رو در این بحث اینجوری معنا کرده: ول مراد بالجواز هو المعنى العام الشامل للوجوب و ذلك لانه یکون واجبا تعیینی، یا گاهی اوقات واجب تعیینی میشه بناء علی عدم جواز الاحتیاط او عدم امکانه. بگیم آقا اصلا احتیاط بر تو جائز نیست، میشه؟ بله. آقا یه نفر یه مسئولیت داره بخواد احتیاط کنه، کار مردم میمونه. یه مرجع تقلید اگه بخواد در همه چی احتیاط کنه، خب نمیرسه تدریس کنه، نمیرسه استفتا کنه، نمیرسه به مسائلش برسه. یه بنام همین جوره. این بناهن علا عدم جواز الاحتیاط، یا حالا بگیم نه طرف هم بیکاره تو خونه افتاده ولی حالا ممکن نیست براش، نمیتونه، زورش نمیرسه، و واجبن تخیرین بنا این که بگیم نه میتونه، جایزه یا امکان داره. خب بله، بما در رابطه با جنبندی ادله بعد وارد شدیم 11 دلیل رو به طور مفصل خوندیم، که یادتون باشه لابلاش البته بحثایی هم اینجور نبود که فقط این حرفا رو بزنیم، بحث بنای عقلا رو مطرح کردیم، شقوق مختلف بنای عقلا رو اشاره کردیم، همونجا هم گفتیم به این تشقیق ندیدیم کسی گفته باشه، البته حکمش رو مطرح نکردیم، گفتیم جای خودش بنای مستحدثه داره، بنای غیر مستحدثه داره، بنای زائل شده داره، اونجا بحثا رو آوردیم. در میان 11 دلیل که فطرت بود، عقل بود، بنای عقلا بود، سیره متشرعه بود، آیات متعددی بود، روایات بود در مسئله، اجماع بود، همه رو آورده بودیم که روایات هم دسته های متعددی از روایات رو 6 دسته نقل کردیم، با حدود 30 روایت هم خوندیم. مجموع اینها میتونیم بگیم که چند دلیل کارایی داره. بخونیم از رو دونه دونه رو توضیح بدیم. در ذیل آیه نفر یه اشکالی مطرح کردیم، اون اشکال مهمه. ببینید بیرون بگم، ذیل آیه نفر که آیه خوبی هم بود در مسئله، منتها به عللی نپذیرفتیمش، یک مسئله مهم وجود داشت که نهایتا این آیه چی رو ثابت میکنه؟ اصلا آخر از همه میگه اگر مجتهد چیزی گفت گوش کن. خب اینم یه واجب رو بقیه واجبات، این چرا اون علم اجمالی رو منحل کنه؟ این اشکال نیده بودم کسی مطرح کنه. ما باید وحدت ملاک رو احراز کنیم. یعنی شما تا حالا 8 تکلیف داشتی، باید توی 8 چیکار میکردی؟ احتیاط کنی. یعنی چی؟ یعنی هر چی که احتمال میدادید یکی از این 8 توش باشه احتیاط کنی. بعد معلوم شد یه چیز دیگه هم بر تو واجبه. یه مثال بزنم براتون، مثال عرفی در نظر بگیرید. من میدونم بین این 100 تا لیوانی که اینجا وجود داره 8 تا لیوانش نجسه، اینجا چه کار باید بکنم؟ احتیاط کنم. خب یعنی چه کار بکنم؟ یعنی هر 100 تا لیوانو بذارم کنار. یا میخوایم فعلی بگیم، هر 100 لیوان رو بشورم، هر 100 لیوان رو تطهیر کنم. یه نفر دیگه بعدن میاد میگه آقا اون پارچم نجسا، یه پارچم اون بغله. خب این 100 تا رو باید جا خودش بشورم احتیاطاً، یه پارچم اون برای اونم بشورم. هر تکلیف جدیدی که میاد که انحلال علم اجمالی نمیاره که. شما تا حالا یقین داشتی 8 دونه لیوان نجس بین این 100 تا لیوان وجود داره، باید چی کار میکردی؟ احتیاطاً همه این 100 تا رو آب میکشیدی. یه نفرم اومد به شما گفت آقا اون پارچی هم که اون وره اونم نجسه، این 100 تا رو آب بکش، اون پارچه رو آب بکش. حالا در بانه هنوفی اینه، ما احتمال میدیم مثل تکلیف داری باید احتیاط کنیم، آقای مجتهدم باید درفش گوش کنیم، اونم یکی در کنار اینا. این تنها در صورتی میتونه به انحلال علم اجمالی منجر بشه که اون بابایی که میاد میگه اون نجسه، بگه اینا جزمو 8 تا، اون 8 تا نجسه واقعی رو به من نشون بده. اگه تو همون مثال لیوانا 100 تا لیوانه 8 تاش نجسه، نمیدونم کدومه، بیانه اقامه شد، یکی اومد گفت آقا این 8 تا ایناست، 1 و 2 و 3 و 4 و 5، این 8 تا، اینجا میگید علم اجمالی منحل میشه، این 8 تا رو بشور بقیه رو نشور. اما اگر به ملاک دیگری به تو گفت اون پارچه بشور، انحلال نمیاره. در ما نحنفی هم ممکنه یکی بگه آقا ما به نسبت به واقع تکلیف داریم، حرف مجتهدم باید گوش کنیم، اونم یکی روش اغوز و والاغوز، اونم بلون. پس این دلیل نمیشه. این اشکال اونجا مطرح کردیم، گفتیم این اشکال، این امرو باید تکلیفش رو معلوم بکنیم. گفتیم اشکال مشترک الوروده، هیچ کسی هم طرحش نکره، در تمام ادله تقلید میاد. اما امروز میتونیم بگیم آقا پس بخونیم که مرتبش معلوم بشه. در ذیل آیه نفر اشکال هفتم صفحه 90 درسنامه نوشته بودیم، گفته بودیم اگر دلیلی ثابت کند که قبول نظر مجتهد واجب است، این دلیل تا وقتی نتواند به وجوب تخییری و اجمالی اولیهی که دسته ای از تکالیف را بر عهده انسان میگذارد ناظر باشد، نمیتواند آن علم اجمالی را منحل کند و در نتیجه وجوب قبول قول مجتهد مثل اون پارچه است، در کنار آن وجوب اجمالی قرار میگیره. دو، اما میتوان از ظهور روایات اطمینان حاصل کرد که این همونه، ملاک رجوع به مجتهد و پذیرش سخن او همان ملاکی است که باعث وجوب تخییری اصل تکلیف شده است و هر دو ملاکشون ناظر به چیه؟ به احکام اولیه است. سه، خب در میان ادله در بسیاری خدشه شد، ولی میتوان یک دلیل یازدهم دلالت روایات، دو آیه کتمان، این دوتا از نظر ما کامل، و سیره متشرعرم به نوعی دلیل یا به احتمالی که توش اشکالاتی کرده بودیم معید بگیم. دقت کنید ما سیره متشرعه رو با بنای عقلا فرق گذاشتیم، همون جام گفتیم که در بنای عقلا یه اشکال جدیه. اشکال بنای عقلا چیه؟ بنای عقلا در امور حامه نیست. این مطلب رو در خبر واحد هم به نظر رو میرسه، بعدا اگه رسیدیم به بحث خبر واحد عمری بود اونجا هم اشکال هست. بنای عقلا در امور حامه تقلید نیست، یعنی فردا صبح اگر خدای نکرده حضرت عالی بیماری بسیار سخت بگیری که کار مرگ و زندگی باشه، به صرف این که یه نفر گفته گوش نمی کنی، میری از چند نفر میپرسی، سعی میکنی اطمینان حاصل کنی اگر امکانش باشه. بهترین دکتر شهرم که اعلم من فی الارضه به شما چیزی بگه، باز میری از چند نفر دیگه هم سوال میکنی. اینجا بنای عقلا در امور عامه اینه که به اطمینان برسن اگر ممکنه، اما در امور غیر عامه آره، در حالی که ما در بحث فقه عامه و غیر عامه نداریم. یعنی فردا صبح شما با یه فتوای مرجع قانون می نویسی، مطابق این قانون هم اعدام می کنی، میگی آقا فرض کنید مفسد فی الارضه. اما سیره متشرعه ظاهرن بین حامه و غیر حامه فرق نمیذاره. خب لذا در میان ادله بینا میشد، اما سایر ادله یا مثل برخی آیات اصلا دلالت نداشتن، مثل آیه سوال، آیه تسویه، نه اصلا دلالتی نداشتن. یا اگر مثل بنای عقلا جواز و یا حتی وجوب رجوع کارشناس را ثابت کنند، این جواز به صورت مطلق نیست و در امور حامه قابل تردیده. همچنان که برخی از ادله مثل دلیل عقل، دلیل انصداد که مطرح شده بود، دومین دلیل که در کلمات آخوند بود، کلمات شیخ و اینام بود، اونم ملاکش تقلید نبود، ملاک زن شخصی بود، میگفت شما زن شخصیت به اینه که از مجتهد که میپرسی اقواس از جایی که از دیگری میپرسی. گفتم اتفاقا امروز ما با مردمی مواجهیم که زن شخصیشون از زن تقلیدی قوی تره. یعنی طرف میگه آقا من به دلم نمیچسبه این فتوا، نمیفهمم، به خصوص حالا تو آیه و روایت هم بلد شده باشه و خونده باشه و یه زواهری هم نگاه کرده باشه، میگه به ظن من اینه. حالا هرچی هم بهش میگه میگه آقا نه خیر این نیست. اگه کسی ملاک رو دلیل انصداد میگرفت، یعنی ظن شخصی در مردم الزاماً از تقلید اقوا نیست، کمان که در فرمایشات بزرگان جای خودش گفتی. لذا در مثل برخی از ادله مثل دلیل عقل ظن شخصی رو ملاک قرار میدادن، ربطی به بحث ما نداشت. اینو اونجا بحث کردیم و همونجا هم گفتیم این اشکال رو کسی به بحث انصداد نگرفته بود. اما روایات باب سیره متشرعه، حالا آیه کتمان هم بذار کنارش، برای اثبات حجیت تقلید به این معنا که بتوان آن را جایگزین احتیاط یا ظن شخصی اجتهادی کرد کافیست. این مسئله تمام، فردا اون بحث اعتقادات رو.